نوار شماره 885 ای قسمت 5 کتاب آتش بدون دود جلد 3 اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی.
بسیاری از قهرمانها آنها نیستند که می‌دانند چگونه باید زنده بمانند، بل آنها هستند که حوادث زنده نگه می‌داردشان. آرپاچی لرزان گفت: زنمش نه؟ بله آرپاچی، دست درد نکنه. لحظه سکوت، سکوتی به عمق عمیق‌ترین چاه‌ها، به عمق زندگی مردان و زنان مبارزی که به خاطر ستم دیدگان می‌جنگند، به عمق آوازی سوگواران از اعماق تاریخ، به عمق درد خلق ترکمن. حتی باد هم در تنگ زوزه نمی کشید. آلی از شکاف در آمد و ایستاد، دست ها را به دستو بلند کرد، سر بالا گرفت و تمامی قدرتش نعره کشید: من زندگیم را به چند نفر بده کارم؟ یکی به من جواب بده. آهای، یکی به من جواب بده. من زندگیم را به چند نفر بده کارم؟ نسیم سحر از راه رسید و با حریر نرم طبیعت عرق از پیشانی آلی برداشت. اینک سو، اینک طلوعی دیگر. از آنجا که با آلی را در امتداد شبی بلند و پرحادثه رها نکردیم تا به حوادث همزمان بپردازیم، حال ناگزیر باید به عقب برگردیم، به شب پیش و احوالی از همه آشنایان بپرسیم. آقشان گلن گوکلانی جمعی از بزرگان گومیشان را به خانه خود دعوت کرده بود تا با ایشان در باب مسائلی اساسی گفتگو کند. فقط میخواستم شما هم بدونید من موافقت کردم و کار تمام شده، اما فکر کردم این درست نیست که بیخبر از دوستانم دختر به یک یموت بدم، هرچند که این یموت ناخالص برادرزادی من باشه. آتالان گفت: به نظر من که هیچ عیبی نداره، ما راستش حتی از رفتن سولماز به ایرو بغوز هم زیانی نکردیم، چون تو رو از همون سفر داریم و قدر تو رو هم آخشام گلن خوب میدونیم. اگر به تعداد کسانی که مثل تو هستن اضافه بشه، روزگار باز هم بهتر از این میشه. بایات پسر بزرگ یتمیش اوچی گفت: منم خوشحالم که دختر تو به این چو برون میره، اما این هم درست نیست که بگیم ما از رفتن سولماز زیان نکردیم. پدر من و عموهای من بر سر همون ماجرا کشته شدن. ما بدترین جنگ ها رو چند سال با یموت ها داشتیم که همش پشت بند رفتن سولماز بود. تنها چیزی که از اون همه قتل و غارت برای ما مونده. آتالان حرف بایات را برید: بایات، حقیقت غیر از اینه که تو میگی. تو حقیقت رو به میل خودت تفسیر میکنی و این درست نیست. ما به هر حال چه سولماز رو میبردن چه نمیبردن، با یموت‌ها در جنگ بودیم و خواب راحت هم نداشتیم. پدر تو و عموهای تو مردان دلاوری بودن و دلاوران چاره‌ای جز جنگیدن ندارن، اون هم با مردانی چون گالان بیدادگر. اما نتیجه رفتن سولماز فقط آخشان گلن نیست، یادت باشه آقایلر این چه برونی هم هست، پالاز و آلنی و دیگران هم هستن. این آخشامگلن خوب تا به حال به ما نگفته که چه فکری او رو به گومیشان کشنده، اما از روزی که پای او به گومیشان رسیده دیگه یموت‌ها به اینجا حمله نکردن و ما را راحت گذاشتن تا زندگیمون رو بسازیم. ما نباید ستمهای رضاخان را به پای یموت‌ها بگذاریم. همونقدر که ما از قاجار کشیده بودیم یموت‌ها هم کشیده بودن، و همونقدر که ما از پهلوی ستم دیدیم اونها هم دیدن. ایلکی گفت: ببین بایات، گذشته‌ها را باید کنار بگذاریم، مگر وقتی که به سود آینده ما باشه. چه خاصیت که ما هر وقت دور هم میشینیم از اون سالهای بد حرف بزنیم؟ آنچه مهمه اینه که الان آقایلر این چه برونی که دیگه کت خدا هم نیست، میخواد قدم‌های بزرگی در راه اتحاد مردم صحرا برداره و خیلی هم تنهاست. اگر ما به یموت‌ها ثابت کنیم که پشت آقایلر هستیم و هر چیزی که خودش و پسرهاش بخوان با میل و رغبت پیشکش می‌کنیم، یموت‌ها زودتر عقب میشینن و اتحاد رو میپذیرن. اوشار گرفت خاطر رو بیتاب گفت: این کی؟ برادرم که حرفی نداره، اعتراضی نمی کنه. او فقط میگه رفتن سلماز به ایری بغوز رو یک موفقیت بزرگ به حساب نیاریم و نگیم که اونو اگر ندزدیده بودن حالا روزگارمون خیلی بدتر از این بود که هست. پدر عاقل و کاردان و باسواد منو خواهرش کشت. چه کسی میتونه این مسئله رو انکار کنه و این درد رو فراموش؟ اخشام گلن اندوکین گفت: پدر من هم پدر تو کشت، اما من هیچ کینه‌ای به دل ندارم و هرگز هم نداشتم. کشته شدن حق او بود و بیشتر از این حقش بود که او را از پشت به گلوله ببندند و حقش بود که تشنه بیره. ما وقتی میخواهیم یک مرغ را سر ببریم آبش میدیم که تشنه کشته نشه، اما پدر تو به پدر من فرصت نداد که در آن صلات ظهر یک مشت آب به صورتش بزنه. اما مادر من سلماز به پدر تو فرصت داد که حتی وصیتش را هم بکنه و تنها وصیت پدر تو این بود که خواهر، کاری کن که چینه میونه یموت و گوکلان از میان بره و من فقط به خاطر وصیت پدر تو بود که به اینجا آمدم. اوشار، و تو هنوز بعد از این همه سال به من مهربان نگاه نمی کنی و نرم و برادرانه با من حرف نمی زنی. من دل شکسته‌ای دارم، باز شکستنش هنر نیست. اوشار، برق اشکی به چشمان غمزده اخشام گلن آمد. همه دیدند و سر به زیر انداختند. سالها بود که این حرفها باید زده می شد اما نشده بود، چرا که اخشام مردی بسیار کم حرف بود، می شنید و سرتکان می داد و چیزی مضاف نمی کرد. اخشام بار دیگر از پی سکوتی طولانی به حرف آمد: من عذر میخوام که این مسائل را به خاطرتون میارم و خاطرم آوردید و مجبورم کردید. به هر حال به قول ایلکی از گذشته بگذریم. مسئله مهمی که ما الان با اون روبرو هستیم شکل استقبال این که برونی ها از دختر منه. هیچ بعید نیست که برخورد تازی اتفاق بیفته. به نظر شما این کار، یعنی دست پنجه نرم کردن دیگه با این چه برونی ها، خطا نیست؟ باید به جبران برخواست و گفت: اخشام، ما از جنگ نمی ترسیم، از جنگ بدمون میاد. و انسان گاهی اوقات مجبور کاری بکنه که دوست نداره، اما درسته و باید بکن، باید انجام داد. تو مطمئن باش که اگر برخوردی پیش بیاد با تنهات نمی گذاریم. من به تو قول میدم که تمام گوکلان ها پشت تو صف می کشن و به خاطرت تفنگ بر می دارن. نگاه نکن که برادرم گاهی اوقات حرفای تلخی به تو می زنه. تو لااقل وقتی پدرت کشته شد 6 سال داشتی، اما اوشار وقتی به دنیا آمد که پدرش کشته شده بود، او حق داره تلخ باشه. اوشار آرام و مهربان گفت: اخشام گلن، مطمئن باش که من دوش به دوش تو می جنگم و اگر قرار باشه کشته بشم در کنار تو کشته میشم. از من دلگیر نباش. این سخن سخت به دل همه نشست و فضا را با عطر مهربانی پر کرد. ایلکی بنا به وظیفه گفت: در تصمیم گیری عجله نکنید. این درست نیست که ما به سادگی جنگ را قبول کنیم، اما باید به راههایی به جز جنگ فکر کرد و اگر پیدا نشد اون وقت درباره جنگ فکر کنیم و حرف بزنیم. اخشام گفت: حرفی نیست، گفتگو کنیم. اینگاه چند ضربه به در خورد، در باز شد و الله در آستانه در پیدا شد. سلام، سلام. چند نفر جواب دادن و اخشام بی مقدمه پرسید: دریا چطور بود پسرم؟ الله با تظاهرم تعجب پدر را نگاه کرد: دریا؟ آبش زیاد بود و مزی آبش هم شور بود، اما اگر حرفی دارید که نمیخواهید من بشنوم میتونم به خونه دیگه ای برم. بزرگان گومیشان را در حال گفتگو در باره جنگ رها کنیم و به این چوبرون بیمار بیاییم.
همان شب همان ساعت ها. آقای لر به خواب شیرین کوتاه فرو رفته بود. او در خواب می دید که آلی از راه رسیده با جامه سپید قدیمی و دست دوزی شده مردان ترکمن در حضور پدر شادمانه و مردانه می رخصد. آقای لر همچنان که پسر را نگاه می کرد سلامت برخاست و او نزدیک شد، دست ها را بالای سر به هم نباخ، پای راست هماهنگ با دست ها به زمین کوفت و آهسته وارد میدان رقص شد. پدر و پسر گرده هم آنچنان می رقصیدن که زمانی عچیق تارزن آنگونه می رقصید و به صدای ساز عچیق هم می رقصیدن و مادر پلاز و دیگران دست می زدن، اما آهنگ برای رقص مناسب نبود. آقایلر کم کمک حس کرد که با آن آهنگ نه آلی می تواند به درستی برقصد نه خود آقایلر. آهنگ رنگ عذاب خود گرفت و صدای گریه مادر پلاز برخاست. آلی بر زمین افتاد و گریه سر داد. آقایلر به خود پیچید، نالید و چشمها را آهسته باز کرد. بله، صدای ساز عچیق می آمد که چه سوگوارانه می زد. آقایلر نالان گفت این خروسی بی محل امشب چه بد می خونه. مادر پلاز، مادر پلاز، به این عچیق احمق بگو که امشب حق نداره اینطور غمگین بزنه، امشب به خصوص امشب. مادر پلاز آرام جواب داد، چشم آقایلر، الان خیلی ها جلوی چادر عثمان زیر سایبان نشسته بودند و عاشق عزادار برایشان تار می زد. یاشیلی آیدین با شتابی مختصر از راه رسید. عاشق از نواختن باز ایستاد. حال سلماز دختر کوچیک نور محمد خوب نیست، الان از سر زمین برای من خبر آوردن. داشیلی پرسید زنده است؟ یاشیلی گفت هنوز، بله، من میرم به چادر نور محمد. یاشلی برا افتاد. داشلی سر به جانب عچیق گرداند. بزن، صدای غمناک ساز عچیق برخاست. پلاز آرام بیتاب شده بود. یعنی این مردک نمیدونه که پدر من مریضه؟ آخه این چه جور ساز زدنیه؟ کعبه گفت شاید دلش گرفته. تو چه میدونی پلاز؟ آدم خوب همیشه به فکر دل خودش نیست، گاهی هم به فکر مردمه. پدرم با اون حالش منتظر آلیه، حتما دلش نمیخواد به نوه خونیه عاشق ابله گوش کنه. میخوای برم به پدرم بگم که به عاشق بگه اینطور ساز نزنه؟ نه، من خودم میتونم این کار را بکنم. پلاز برا افتاد. عاشق زیر آواز هم زده بود و چه آوازی، به راستی که نوحه میخواند و بگریستن دعوت میکرد. برای سفر محبوب من زود بود، بسیار زود بود. آفتاب زمستان هم با این شتاب غروب نمی کند. عمر شقایق کوتاه است، اما نه به کوتاهی نگاه عاشق شرمگین. دشمن بد هم گندم سبز را اینگونه لگد کوب نمی کند. حالا از راه رسید. عاشق، پدرم سخت مریضه. این صداهایی که تو از خودت در میاری حتما او را آزار میده. نمیخوای دست برداری؟ عاشق بی گفتگو برخواست که برود. آن نمارد به خشونت گفت بشین عاشق، ما از تو خواسته بودیم که بیایی ببزنی، کجا میری؟ عاشق در مونده و معطل بر جا ماند. پلاز نرم گفت دست بردار آن نمارد، تو بچه نیستی، اما این بچه ها حرف میزنی. مگه نشنیدی که گفتم حال پدرم خوب نیست؟ ما کاری به کار اوجه ها نداریم. درون برای تاری سخلای بیچاره که نامردانه کشته شد گرفته بود، گفتی با عاشق بیاد و ساز بزنه. پلاز نفس بلندی کشید، خشم فرو داد. منطق پلازی را فرا خواند و گفت عیبی نداره، بزنه هر چقدر که دلتون میخواد بزنه، اما حالا که تا اینجا اومدم بگذارید حرفای دیگری را هم بگم و برم. شما میدونید که حساب من از حساب اوجاها جداست و جز خدمت به شما در تمام عمرم کاری نکردم، به روی هیچ کس تفنگ نکشیدم، رای خلاف راه شما نرفتم. با وجود همه اینها، با وجود اون که معتقد نیستم که اونچه اوجاها در زمان حال می کنن درسته، بد نیست چیزهایی را درباره اوجاها به یادتون بیارم. تمام چادرهای این چوبرون به همت پدر بزرگ من سر پا ایستاد. گالان اوجا تمام زمینهای این چبرون را برای نخستین بار پدر بزرگ من شخم زد و به دست پدران شما سپرد. گالان حتی دونه به شما داد که بکارید و چاه برای شما زد تا آب شیرین داشته باشید. آب شیرین. این آن نمرات که اینجا نشسته و میگه کاری به کار اوجاها نداره، روزگاری که به این چه برون اومد اومده بود تا نوکری پدرم رو بکنه، نوکری همین آقایدر مریض رو، و حتی یک پیراهن به تن نداشت. اما پدرم به او زمین داد و دونه داد و کمکش کرد تا بکاره و درو کنه. آن نمرات میگن که تو همه چیزو خیلی زود فراموش میکنی، اما من که فراموش نکردم. تو پیش پدرم اومدی و گفتی آقایلر منو به نوکریت قبول کن، اینطور که میبینی لخت و برهنه از ایربغوز بیرونم کردند و گناهکار بودی که بیرونت کرده بودند. آقایلر گفت من نوکر میخوام چه کنم، بچه های من کمی که بزرگتر شدن به همه کارهای من میرسن، تو برو یه تکه از زمین های من بردار و فکر زندگی خودت باش. آن نمراد در تمام صحرا حق ناشناستر از تو وجود نداره. اگر من هرگز از تو کینه‌ای به دل نداشتم، حال هم ندارم که میگی این عاشق احمق باید بزنه و بخونه. عیبی نداره، بزنه. اما عاشق به من بگو بدونم این ساز رو چه کسی برای تو از گنبد آورد؟ یادت نمیاد؟ عیبی نداره، خنجری رو که از یک دوست گرفتی برای تشکر در شکم همون دوست فرو نکن، باز هم عیبی نداره. اما تو حج بردی، دوست داری چیزهایی رو بیادت بیاره؟ تو یامان و تو قلی، دلتون میخواد گذشته هاتون رو برختون بکشم؟ بگذاریم، و هر حال همه شما میدونید که آلی در راهه، او حکیم بر میگرده، من کاری به کارش ندارم. اما آقایلر انتظار داره بگذارید بچه های شما را شفا بده. این همه توقع آقایلره و حرف من اینه که در مقابل اون همه محبت که پدرم در حق تک تک شما کرده، این تنها خواهش اون رو لااقل یک بار قبول کنید. این خواهش نه مخالف شرع است و نه مخالف عرف. یورگون که از آغاز تا انجام سخنرانی طولانی پالاز فقط به یک جمله از خودش فکر میکرد، گفت ما چرا باید به حرفهای کسی گوش بدیم که یک بیگانه گوکلانی را شب به چادر خودش میبره و سر صفحه خودش میدشونه؟ ها ایدغدی که از معرکه دور مانده بود اما از دور همه حرفهای پالاز را شنیده بود و قدم زلان جلو آمده بود، از واماندگی پالاز در برابر یورگون استفاده کرد و آرام سخن گفتن آغاز کرد. همه ی حرفاتو شنیدم پالاز اوجا، برای همین هم اومدم تا جوابت رو بدم. تو با آدم های حرف میزنی که خوب میفهمن اما خوب جواب نمیدن، و همین هم ممکنه باعث بشه که خیال کنی حق با توه یا با اوجاها. گرچه من میدونم که تو غیر از همه ی اوجاها هستی، و همین دلیل هم خوشحالم که داماد من هستی، و از این که شبی حساب تو را با حساب همه اوجاها یکی کرده بودم متاسفم. پس گوش کن، تو حوالان که میخواستی یکی که خوبی های پدرت رو برخ این جب بکشی و در مقابل چیزی بخوای، یعنی بر سر خوبی ها مقابله کنی، همش از خدمت هایی که پدرت به مردم کرده یاد میکردی. پس قبل از هر چیز قبول کن که مردم به پدرت فرصت و امکان دادن که خوب باشه و خدمت کنه. یعنی وقتی آقایلر میخواست به مردم خدمت کنه، مردم همون را میخواستن. یعنی مردم بد نیستن و قدر خدمت رو میدونن و اجازه خدمت هم به خدمت گذار میدن. اما بدون این خدمت ها پدرت چه چیزی میتونست باشه؟ و حالا که چند ساله به همین مردم پشت کرده و کاری به کار اونها نداره، چه چیز از او باقی مونده؟ چرا بردی به سن سال آقایلر باید به روزی بیفته که از درد قلب به خودش بپیچه و زمین بخوره؟ هرگز فراموش نمی کنم که یک روز با صدای بلند به پدرت گفتی آقایلر به مردم تکه داشتی که تنمی خوردی و نمی افتادی. حالا از اوجای شریف باز هم بر سر اون چه که گفتی ببون و قبول کن که مرض پدرت مرض جدا افتاده از مردم و چیز دیگه، و این جدایی رو خود او خواسته، چرا که بنابرای گفته خود تو اون وقتها که میخواست خدمت کنه مردم همون رو میخواستن. اما یه حرفا که میزدی که ما چنین و چنان بودیم، کمک کردیم، زمین دادیم، دانه دادیم، بهنگان رو لباس پوشندیم، چادر بپا کردیم، بزل بخشش ها کردیم، همش مربوط به گذشته دوره. مردم که نمیتونن فرداشون رو فدای دیروزشون کنن به خاطر اینکه یک روز از پدر بزرگ تو چند دانه گندم گرفتن تا ابد مطیع بچه های او باشن. از این گذشته بخشنده واقعی کسیه که ببخشه و به رخ نکشه. برد خوب به فقیر کور کمک میکنه تا اون فقیر صورت برد بخشنده را هم نبینه. تو وقتی به خاطر یک تار بیارزش آچیق رو در حضور دیگران خفیف میکنی، دیگه چیزی از او طلبکار نیستی تا بتونی مطالبه کنی. پل از اوجای شریف، حرف مردم ما فقط اینه که دوست ندارن غریبه ها بیان و اونها خدمت کنن. یک اینچه برونی دوست نداره یک گوبیشانی بیاد و براش چاه بزنه. او فکر میکنه که یا باید از تشنگی بمیره یا خودش لیاقت جاه زدن را پیدا کنه. این حرف ممکنه درست نباشه، در این صورت باید قارعشون کرد. نه این که 10 تا تفنگ پر رو به دست یک جوان بی فکر آشوب طلب داد و گفت هر کس رو که مخالف باس بکشت. اینها را بفهم پلاز، نه این چه برونی ها را بی جهت تحقیر نکن. اما از آن نمارد گفتی که برای نوکری آمده بود، چرا پدرت به یک آدم گناهکار زمین و آب دونه داد؟ علتش این بود که آن نمارد ایربغوزی بود و پدرت به دلیل کینه شخصی دلش میخواست ایربغوزی ها را آزار بده. پس حرف از محبت به آن نمارد در میون نبود، از حرف از کین ستایی شخصی در میون بود و این کار هم فقط از پدرت برمی اومد که همه چیز به حد کافی داشت. و از تار آچیخ گفتی، بگذار ماجرای این تار را هم به خاطرت بیارم. پدرت هر وقت دلش میگرفت از آچیخ میخواست که براش تار بزنه. تار آچیخ خوب نبود و صدای چندان خوبی نداشت. پدرت به این دلیل برای او تار خرید که خودش بتونه صدای یک تار خوب را بشنوه و لذت ببره. این طور نیست آچیق؟ شاید درباره سماور و عثمان و گاری جوچی خدا بیامرز هم حرفی داشته باشی. اگر داری بگو تا جواب بدم. حالا همین چه برونی ها بزرگترین محبتی که میتونن در حق او جاها بکنن اینه که کاری به کار اونها نداشته باشن و به اونها پش کنن. اگر این آقایلر یادگاری از همون آقایلر خدمتگزار مردم نبود، در این چند سال زنده نمونده بود. تو میدونی که اینجا حتی پدرتو بی دلیلی میکشن و مجازات نمیشن. اما یک نکته دیگر هم باید بدونی و بری. این مردم که پدرتو نکشتن آلی رو هم نمیکشن. به خاطر اینکه یاشلی آیدین از اونها خواسته که دست روی هیچ اوجایی بلند نکنن و من به سهم خود صمیمانه از یاشلی آیدین ممنونم که چنین دستور عاقلانه ای داده. شما هم باید سپاسگزار باشید. باز هم حرفی داری پلاز؟ پلاز به همون آرامی که آی دغدی حرف میزد جواب داد نه، حق با کسیه که بهتر حرف میزنه و خوبتر قانع میکنه. حق با کسیه که حقیقت رو به بهترین شکل لوس میکنه. من و خاروادم اگر خدا بخواد خیلی زود از این چه برون بیرون میریم تا زیر دین یاشلی آیدین نمونیم و به ضرب گلوله مجبورمون نکنن که از او سپاسگزاری کنیم. من به مجرد این که زخم پهلوم خوب بشه و جای گلوله محبت نوکران یاشلی آیدین جوش بخوره به اوبه دیگری میرم. اما اگر به حرفای من خوب گوش کرده بودی و فقط به فکر جوابهای خودت خوب خودت نبودی، میفهمیدی که من تنها چیزی که از مردم خواستم و تا هم همین رو گفتی این بود که باز هم به اوجاها فرصت و اجازه خدمت بدن. من به جایی میرم که مردم خدمتم رو قبول کنن و به همه کارهایم کار داشته باشن. شب خوش آی دغدی، بگو که آچیق باز عزادارانه بزنه. کوتاهی نکن که خدای یاشلی آیدین تو رو نمیبخشه. آلنی در تا تمام شب را در دشت توی گاریش آسوده و بی دغدغه خفت، چرا که مطمئن شده بود یک سپاه هوشیارانه و دست به ماشه مراقب اوست. به خود گفته بود نگران بودن واقعا بی احترامی به سپاهی است که منو اینطور در میون گرفته و می پاید. و البته که دیگر هیچ سپاهی در دشت نبود و سهرگاهان آلنی به سوی اینچه برون برا افتاد. مرال شبانه تاخت تا دم صبح به زمین شیر محمد برسد و رسید. اسب شیر محمد را در جایی بست و پیاده به سوی زمین دردی محمد برا افتاد. در نیم روز دردی محمد زانوی غم در بغل گرفته بود و زیر تیغ آفتاب به سیه بختی خود می اندیشید که مرال را چون نقطه دید و شناخت. دردی محمد ایستاد و خنجر کشید. او آبروی منو برد به باد داده، مرگ سزای اونه. مرال آمد تا رسید به نزدیک پدر و دردی محمد را همان گونه دید که انتظار داشت. سلام پدر. دردی محمد غم زده و سرشار از خشم به مرال نگاه کرد. تو لایق زنده موندن نیستی. چرا پدر؟ چه کار خلافی مرتکب شدم؟ خجالت نمی کشی؟ کسی باید خجالت بکشه که گناهی کرده باشه. قبل از اون که خنجرتو به خون دختر بیگناهت آلوده کنی حرفمو گوش کن. تو فکر میکنی که من خودم رو با آلی نشوندم و با او حرف زدم؟ اینطور نیست. اما من قسم میخورم به هر چیز که تو بخوایی، قسم میخورم که آلی نه مرا دیده نه صدای مرا شنیده و نه این فکر به سرش اومده که من شب را در تنگه بودم. من قول میدم پدر و سه شاهد هم دارم. حالا اگر میخوایی بکشی بکش، حرفی نیست. دردی محمد که براستی توانایی کشتن تنها دخترش را نداشت و در آرزوی آن بود که چنین سخنانی را از مرال بشنود دلش باز شد، اما به مصلحت ندید که زود فروکش کند و کوتاه بیاید. آخر پدری گفتند و دختری گفتند. پس همچنان خشمگین بیتاب گفت تو اسب شیر محمد رو دزدیدی؟ نه پدر، این حرف درست نیست. من رفتم که اسب را از او امارت بگیرم، اما او توی چادرش نبود، سر زمین هم نبود. میتونی از خودش بپرسی، من اسبش رو به او پس دادم. این تفنگ را از کجا آوردی؟ من دو تفنگ از چادر آتمیش و یماق برداشتم با اجازه خودشون. میدونی چرا پدر؟ چون در تمام طول تنگه برای کشتن آلنی سب کشیده بودن. تو که نمیخواستی دامادت بی جهت کشته بشه، میخواستی؟ اگه فکر میکنی او خطایی کرده و مرگ حق اونه به من بگو، من خودم اونو میکشم پدر، قول میدم. دردی محمد ماند که دیگر چه بهانه‌ای بگیرد و چون چیزی نیافت خنجر را در کمر گذاشت و سکوت کرد. مرال ولو شد روی خاک و همچنان که از خستگی به خواب میرفت گفت تو به من گفتی که هیچ کس قصد کشتن آلی رو نداره، آلی رو نداره و این حرف رو یاشلی آیدین زده و قول هم داده. حالا دیدی پدر؟ دیدی که یاشلی جز دروغ نمیگه؟ دردی محمد گفت بلند شو بریم، من آبروی خودم رو توی اینچه برون به باد دادم بی خود بی جهت. مرال زمزمه کرد آبروی تو فقط وقتی به باد رفته که واقعا به باد رفته باشه، حرف مردم چه اهمیت. و خواب او را به دنیای رنگین مرال آلنی برد. مرال از آینده چه خبر داشت؟ دماغ پرسید نمیخواهید زودتر از آلنی به این چوبرون برسیم و از تنگی عثمان چای فروش هم ردش کنیم؟ آتمیش جواب داد نه، ما راهش رو صاف کردیم که به این چوبرون برسه. این تنها خواهش آقای لر بود، بقیهش بر عهده خود آلنیه. یا باید گلیمیشو از آب بیرون بکشه یا باید کشته بشه. آرپاچی گفت اما من بر میگردم به خاطر سچلی، دلم شور اون رو داره. آلنی هست، نگران نباش برادر. آرپاچی جلوی چادر آقایلر از اسب پیاده شد، اسب را بست، در آستانه در ایستاد و گفت آقایلر آلنی میرسه. آقایلر با جان کندن نیمخیز شد و گفت راست میگی؟ البته آقایلر، من هرگز جز راست نگفتم. فصل چهارم، صفحه 141. برای جنگ یا برای مدارا. آقایلر براستی نمی دانست که چه باید بکند، حتی نمی دانست که باید سلام بدهد یا به انتظار سلام آلنی بنشیند
سر صدا را بیاندازد و آقایلارانه رفتار کند، یا عمیق و بزرگوارانه و خاموش در آلنی بنگرد و تک جمله کوتاه و ناب بگوید و هر زحمتی هست لرزان برخیزد، یا سر به بالش تکیه دهد و از لای چشمهای خسته بیمار حکیم را نگاه کند، در آغوش بکشد و ببوسد، یا خود دارانه با دو دست آلنی را بگیرد. آقایلر بیش از 3 سال شب و روز به این لحظه استثنایی زندگیش اندیشیده بود و اینک گیج و بلا تکلیف، آشفته حال و مردد، از خود میپرسید چه باید بکنم. به این برای او بسیار اهمیت داشت که چه کند و چه نکند. گمان میکرد که دنیا به نگاه کردنی استاده است و به قضاوت این لحظه برخواسته است. گمان میکرد که تا سالها و شاید قرنها به این برخورد اشاره خواهند کرد. خلوص و صمیمیت را فرو گذاشته بود. باور نمیکرد که میتوان بدون هیچ نقشه و طرحی راحت و آسان استقبال کرد و به هرچه پیش آمد رضا داد. خیال میکرد که وظیفه تنظیم لحظه به لحظه این نمایش بر عهده اوست و آلنی و دیگران هیچ کارند. گمان میکرد که هر حرکت و کلمش معیاری است برای دیگران. آه که خودخواهی و خودبینی چه میکند. ملان برو به پلاس بگو بیاد اینجا.